أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبو أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويغللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور بعد ذلك فرمود وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله در جریان جنگ بالاخره وعده الهی بر پیروزی اسلام و مسلمین است. قهرم قنام جنگی به بیت المال ترازیر می شود. رسیدگی به مسائل مالی در چنین وضعی هم لازم است. مسئله انفال و فیع و غنیمت را در این فضا باز رو شرمود. از یک طرف انسان ها به مال علاقمندند. از یک طرفی جنگ با غنایم همراه است. پیروزی اسلام با فیع و انفال همراه است. یا از کفار میگیرند یا اون حق مسلمی که برای امام مسلمین جعل شده است الان آزاد میشود. به هر تقدیر برای اینکه وضع اموال بعد از استقرار نظام اسلام مشخص بشود هم جریان انفال نازل شد، هم جریان غنایم نازل شد، هم جریان فیع. لذا بعد اینکه فرمود به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله، اونگاه فرمود بعد و انما غنمتم من شیء. مطلب بعدی آن است که سادات اعزهم الله از سهم خاص خودشون از بیت المال متنعم می شود، از زکات سهمی ندارد. کرامت های معنوی سر جاش محفوظ است، اما مزایای مادی و مالی در بین نیست. اگر کسی به عنوان سیادت بخواهد بگوید من از بیت المال سهم بیشتری دارم، این چنین نیست. یا بیگانگان بخواهند طعنی بزنند بگویند پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اقوام و بستگان خود را از بیت المال بهره بیشتری داد، چنین طعنی هم وارد نیست. زیرا در نوبت قبل اشاره شد که فقر طبیعی طبیعی است، یعنی جلوی فقر طبیعی را نمی‌شود گرفت. یه عده سالمندن، یه عده نوسالن، کودکن، یه عده مریضن، از کار افتادن، اینا نیازمند. نمی‌شود گفت که نظام اسلامی طرزی باید جامعه را اداره کند که ما بچه نداشته باشیم، پیرزن و پیرمرد نداشته باشیم، معلول از کار افتاده و تصادفی نداشته باشیم. اینا خاصیت نظام حرکت است، یعنی در عالم حرکت اینا هست. ولی جلوی فقر اقتصادی را هم میتوان گرفت هم باید گرفت. فقرا اگر از سادات نباشند از زکات استفاده میکنند، از زکات مال و زکات فطر. اگر سید باشند از سهم سادات استفاده میکنند. چنگ سید میتواند از زکات سید هم استفاده بکند، زکات سید به سید میرسد. چون که زکات سید به غیر سید هم میرسه. اموال همه اونها یک سنخ نیستن. در جریان خمس که انسان به عنوان غنیمت های جنگی و مانند اون به دست می آورد، اصلا یک پنجم مال شخص نیست. و در جریان زکات ظاهرا اینطور نیست. اول کسی را که دامدار است یا کشاورز است مالک مال می شود و در ملک صاحب مال حق زکات و حکم زکات جعل می شود. لکن در جریان خمس ظاهرا این طور نیست. شخص از همون اول که دستش به مال رسیده است این مال مشترک است. مثلا اگر دو نفر یه شرکتی داشته باشند، هر گونه درآمدی که نصیب این شرکت بشود مستقیما به نحو شرکت متوجه این شرکا خواهد شد. اون تو نیست که اول مال یکی باشد
بعد مال دیگری. همین که درآمدی نصیب این کارگاه شد، مستقیما به حساب این شرکا ریخته می شود. شرعه همون حدوثن و بقاهن شرکت است. لیکن جریان مالیات اینطور نیست. در مالیات اول شخص مالک می شود، این 100% مال شخص است. بعد از درآمد به سود خالص، یعنی از این 100%، یه درصد مشخصی به عنوان مالیات قرار داده می شود که مالیات بعد جعل می شود، نه اینکه همتای با درآمد باشد. اگر در جریان خمس اینطور است، پس اون 20% اصلا مال کسی نیست. به نحوه شرکت این 100% وارد این دستگاه هم شود که 80% مال شخص است، 20% مال اونی. بله، خمسش مال اوست، دارد خبر میده. بله، شما آنچه که به دست آوردید بدانید همش مال شما نیست. اونجرا که شما به دست آوردید بدانید که 1/5 چون خمس با مال تعلق میگرد، به ذمه تعلق نمیگرد، که شما در ذمه شماست که خمس بپردازید. خمس اون کسر مشاع است، یعنی 1/5. بدانید که 1/5 مال دیگری است. بنابراین نه که 1/5 رو به دیگری بدید. یه وقت هست میگن آتو زکات، یه سهمی رو باید به مستمندان بدید. یه وقت میگن نه، اون چی که به دست شما آمد بدانید که 1/5 مال دیگری است. خمس کسر مشاع است. به شخص نمیگوین که عدل خمس، به شخص میگوین بدان که لله خمسه و اند لله خمسه. خب مثل این که به شرکا بگن شما قشن مدیر عاملی، ولی هر گونه درآمدی که این شرکت پیدا کرد، یه درصدش مال اون شریک است، یه درصدش مال اون شریک است، یه درصدش هم مال شماست. بنابراین این مال از همون اول طاهرن وارد می شود. این طوریست که مال کسی باشد تا به سادات بده. یه نحوه قداستی بین خمس و بین زکات هست. لذا گفتن به این که سادات از اون زکات که اوساخ مردم است استفاده نکنه و از این خمس استفاده کنه، که یک کرامت معنویست محفوظ بمانه. لیکن از در مسائل مالی یکسانن. سید که فقیر باشد با غیر سید که فقیر باشد در این جد فرقی ندارن. غیر سید که فقیر باشد هزینش باید از بیت المال زکات تأمین بشود و یک جا میتواند هزینه یک سال را بگیرد، نه بیش از یک سال. کمتر از یک سال میشود داد تا یک سال. سادات هم این چنین است. یک سید نیازمند میتواند هزینه خود را از خمس دریافت بکند تا هزینه یک سال را، نه بیش از. بنابراین هر دو در حد هزینه استحقاق دارد. حد اکثر هزینه یک سال مانند. این چنین نیست که سید بتواند بیش از هزینه یک سال را بگیرد، یا اگر هم نیازمند نباشد بازم دریافت بکند. این طور که نیست. فقر در هر دو شرط است. خب پس از در مالی بین سید فقیر و غیر سید فقیر فرقی نیست، لکن این کرامت معنوی بود محفوظ بماند. در روایات هم معلل شد که چون زکات برای فقرای سادات فقیر روانی است، لابد شارع مقدس اونا را از جاه دیگر تأمین کرده است. کرامت معنویشون محفوظ است، لکن تفاوت مالی، امتیاز مالی به مانند اون نیست. مطلب دیگر اون است که اون سیدی که سهم سادات میبرد، همونطوری که مبسوطا تو فقه بیان شده، باید بنی هاشم باشد، بالاخره فرزندان هاشم، حالا خواه علوی و عقیلی و عباسی باشد، یا به تعبیر بعضی از اساتید محمد بروجیدی رضوان برای جعفری و نوفلی هم باشن، حتی شون لهبی را هم گفتن خمس بهش میرسد. بالاخره نوه هاشم رضوان الله علی المؤمنین من هاست. خب بنابراین هر کی فرزندان اینها باشد میرسد، منتها از راه ادعوهم لآباهم میرسد. کسی که فرزند اهل بیت علیهم السلام باشد از راه مادر، اون کرامت معنوی را دارد، یعنی از این جهت فرقی نیست. اگر احترام به سید احترام پیغمبر از ثواب دارد، کسی که مادر او سید است احترام به او هم همین ثواب را دارد، کرامت او همین هست. منتظر حکم فقهی که مسئله خمس و سهم سادات و زکات فرق دارند، در این جهت گفتن بر اساس ادعوهم لآباهم کسی که پدرش سید است سهم سادات به او میرسد و از زکات محروم است، زکات به او نمیرسد. برای در کرامت معنوی هیچ فرقی نیست. اگه کسی مادرش سید باشد همون کرامت را دارد که پدر او سید باشد. این حکم فقهی است. مرحوم سید مرتضی و امثال ذالک، البته کم فقهایی که این فتوا را داده باشند، معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است که بر اساس ادعوهم لا باهم روایات کم بین آیه سوره احزاب استشهاد کرده است، گفتن کسانی که پدرشون سگیدن سهم سادات به اونها میرسد و زکات برشون حرام است. حکم فقهیشون کاملا فرق میکند، کسی که پدرش سید است یا کسی که مادرش سید است و سر پدر سید نیست، حکم فقهیشون کاملا فرق میکند، برابره با حکم معروف. ولی از نظر حکم کلامی و کرامت فرقی ندارد، برای اینکه خود ائمه علیهم السلام استشهاد کردند، فرمودند به اینکه فرزند دختر هم فرزند آدم است و آیات از قرآن کریم استشهاد میکردند، در احتجاجات هم هست. وجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم استشهاد کرده، ائمه دیگر هم استشهاد کردند، در زمان خود هستامیر هم بود، با حجاج هم بعضی از شاهدان هستامیر سلام الله علیه هم احتجاج کردند که قرآن کریم وقتی ذریه است ابراهیم را میشمارد، ذریه یعنی فرزند، خواه بلا واسطه باشد خواه مال واسطه، ذریه یعنی بچه، چه بلا واسطه باشد چه مال واسطه. قرآن کریم وقتی ذراری است ابراهیم را میشمارد، وقتی یعقوب و اسحاق و اسماعیل و اینها رو میشمارد، به داوود و سلیمان و موسی سلام الله علیهم که رسید، بعدن به عیسی. خب عیسی را ذریه است ابراهیم میداند، ذریه یعنی فرزند. و ائمه مستناد فرمودن برابر محاور فرهنگ قرآنی، چون وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرزند ابراهیم است و عیسی سلام الله علیه پدر نداشت و از راه مادر فرزند ابراهیم بود، پس معلوم شود که نوه دختری هم بچه آدم است. همونطوری که موسی کریم فرزند ابراهیم سلام الله علیه ماست، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه هم فرزند است ابراهیم علیه السلام است. اونا ساکت می شدن، لذا می فهمدن ما فرزندان پیغمبری. اگر چون که به امام در عرض ارادت و زیارت میگیم السلام علی ابن رسول الله، واقعا فرزند پیغمبره. از این جهت فرق بین نوه دختری و نوه پسری نیست. اون فرق جاهلیت را که بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبادی، این رو اسلام آمده نسخ کرده و محو کرده، همچه باطلی دا. شعار جاهلی بود که بچه های ما اون هستن که بچه های پسران ما باشن، اما بچه های دختران ما بچه های مردان اجنبی هستن. بنونا، میدونید فرزندان ما کی هستن؟ بنونا بنو ابنائنا، اما و بناتونا دختران ما بنوهن ابناء الرجال العبائدی. اگر دختر ما فرزند پیدا کرد، این فرزند مردان بیگانه است، نه بچه های ما. این حرف جاهلیت. اما اسلام آمده فرموده که نه، ابراهیم ذریه دارد، ضراری است ابراهیم علیه السلام میشمارد تا به موسی و عیسی علیه السلام میرسه. لذا ائمه علیه السلام فرمودن به این که ما فرزندان پیغمبری علیه السلام. نه، کرامت چرا؟ از نظر کرامت معنوی، کرامت معنوی، غرور معنوی هست، اما از نظر حکم فقهی نه. مطلب دیگر اون است که اگر کسی با عین غیر مخمس، نه ذمه، با مال غیر مخمس خود اون عین را مهریه قرار بدهد، که در روایات دارد به اینکه مشکل شارکون فی الاموال و الاولاد هست، اگر کسی بعداً خمس را پردازد تقریبا تطهیر می شود، اما نظیر اون کسی که از اول یک مهریه طیب و طاهری فراهم کرده است نخواهد بود. بهتر این است که از همون اول انسان مال را با اذن فقیه جامع شرا تطهیر بکند، حالا یا بپردازد یا مصالحه بکند یا به ذمه بگیرد که این عین تطهیر بشود، این خمس به اذن صاحبش از عین به ذمه بیاید، وقت خود این عین میشه طاهر. وقتی عین شده طاهر، آدم میتواند او را مهریه قرار بدهد. بهترین راه هم همین است. وجود مبارک ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود ما خاندانی هستیم که مهریه همسران ما از بهترین اموال ماست. یعنی بعضی که سنتی ابر شاه که ملعون خواست اون عوام فریبی رو بکند، پیشنهاد داد که من یک کفنی دارم، بعد از درگذشت شما، شما را در اون کفن کفن کنم. حضرت فهمید که اینا دارن عوام فریب میکنن، در شهادت او بی‌رحمانه شرکت کرده، او رو شهید میکند، حالا برای عوام فریبی میخواد 4 متر پارچه به حضرت ابی ابراهیم بده که او رو کفن کند. حضرت فرمود نحن اهل بیت حج و سرورتنا و مهور و نسائنا و اکفان و موتانا من طاهر اموالنا به اندی کفنی. ما از خاندانی هستیم که مکه میریم، از پول حلال طیب خود ماست سروره ما، و مهریه همسرهای ما از مال طاهر خود ماست، و کفنهای ما هم از مال حلال خود ماست، ما خودمون کفن داریم. یعنی وجود مبارک امام رضا میاد و ما رو در اون کفن. و به هر تقدیر بهترین است که انسان اول طاهر بکند، و اگر طاهر نکرد خود انسان متوسخ می شود، گرچه دارد زکات وسخ است، چرک است، لیکن در حقیقت اون تعلق وسخ است، نه خود ما، به دلیل اینکه غین این مال وسخ نیست، برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه این مال فی سبیل الله است. انسان را صرف تعمیر کعبه می کند، صرف مجاهدان فی سبیل الله می کند، صرف مسجد سازی می کند، صرف حوزه های علمی می کند. خب فی سبیل الله که نمی شود با چرک همراه باشد، که اون چیز دیگر است که چرک است. در حقیقت خود صاحب مال است تا نداد چرکینه. قسلین که در قرآن است، قسلین یعنی همون چرک. گفتم قضای یه عده در قیامت این چرکاست، طعام القسلین. این طعام عصیم است، لیست برای اونها مگر قسلین. این قسلین و چرکا طعام العصیم است که لا یأکله الا الخاطئون. این چرکا تمثل یافته همون تعلقای باطله. و در سوره بارکه توبه هم فرمود به اینکه خذ من اموالهم صدقه تن تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی از اونها صدقه بگیر که این صدقه اینا رو پاک میکنه و تو اینها رو تزکیه میکنی. یه لطیفه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه دارد به این که اون که میگیره اگر پیغمبر باشه، بله پیغمبر مزکی و مطهر است به اذن خدا، اما اگر فقیه جامع شرائط بود، این مرجع یا این فقیه آدم رو پاک نمیکنه، کار آدم است که آدم رو پاک میکنه. این بحث البته تو تبیان نیست، اما این گوشه که از مهم تو تبیان مرحوم شیخ طوسی است. همون در آیه سوره توبه دارد که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، نفرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، به جزم نفرمود که جواب امر باشد، که ضمیری که در تطهر است ضمیر انت باشد که فاعل انت است، این چنین نیست، وگرنه مجزوم بود. میفرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم که جواب امر باشد، یعنی بگیر تو پاک میکنی. مرجع یا فقیه جامع شرائط کسی رو پاک نمی کنه. خود این صدقه، صدقه واجبه، خود این زکات که مثل صلات عبادت است، این آدم پاک می کنه. به دلیل اینکه خداوند این تطهرهم را در اینجا مرفوع ذکر کرده، نه مجزوم. به این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. معنا این می شود که خود من اموالهم صدقتن متحیرتن که تطهرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. صدقه زکات است، زکات عبادت است مثل صلات. تو نهج البلاغه فرمود بالاخره همونطوری که صلات قربان و کل تقی، زکات هم همونطوره، زکات هم قربان و کل تقی. قربان یعنی قربانی، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک میکند که یتقرب به العبد من المولا میشه قربانی او. اندیه اختصاصی به اون مذبوح و منحور یوم النهر در منا ندارد، یا عضویه ده ذی حجه در سایر بلاد ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک میکند قربانی اوست. درس و بس اگر خالص باشد قربانی است. نماز از صلات و قربان و کل تقی. زکات هم اونطوری که تو نهج البلاغه آمده است قربان و کل تقی. این عمل قربانی، این صدقه واجبه آدم را پاک میکند. خب اگر دادن مال دادن چرک باشد، دادن چرک کردن پاک نمی کند که. خود مال طیب و طاهر است به دلیل اینکه صرف در مرمت مسجد و کعبه می شود. خود این مال زکات را می گیرند، یکی از مصارف هشتگانش هم فی سبیل الله. این دلبستگی باعث می شود آدم چرکی می شود، به دلیل اینکه وقتی که آدم این دلبستگی را رها کرد داد پاک می شود. پس خود شخصی که مکلف است چرکین است. اون تو زکیهم حرف دیگه است که خطاب پیغمبر است. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، این تمام شد. و تو زکیهم بها، این تو زکیهم زمینش به انت برمیگردد، چون پیغمبر یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این راه تزکیهش در قرآن کریم به صورت ریز مشخص شد، کجا یزکی، کجا یزکی، کجا یزکی، کجا یعلم، کجا یعلم، کجا یعلم. اصلش فهمود یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، بعد ریز کرده کجا یعلم و علم هم و علم هم یزکی هم یزکی هم و مال. خب بنابراین خود این جرم ما، خود این ما از این جهت که فی سبیل الله داده می شود، می شود او رو در مرمت کعبه و مسجد و حوزه و جهاد و امثال ذلک صرف کرد. از این که فرمود این صدقه مطهر است، معلوم می شود خود این عمل عبارت از آن است که تعلق به این صدقه، که باعث توسخ و چرکین بودن خود این شخص است، خود این شخص پاک میکند. و اگر این شخص با همین وضع چرکی به قیامت سفر کرده است، خودخوری او شروع میشود. اونجا دیگه آشپزخونه که نیست، هر کسی غذا خود را به همراه خود میبرد، هر کسی کنار مائده خود مینشیند. خب این شخص مائده ای که به همراه برده همه غسلینه، اون طعام الغسلین لا یاکله الا الخاطئ. نه، این نظیر نماز که به منزله عمودی دیده است، یعنی در ردیف نماز قرار دارد. غالبا به استثنای موارد نادر هر جا قرآن کریم از صلات یاد کرده است، از زکات هم یاد کرده است. شرط ایمان به این معنا که ایمان کامل، وگرنه اگر کسی معتقد باشد به مبدا و معاد و وحی نبوتینا، خب مسلمان است دیگر. خب این اغرب این است که وصل باشد برای صدقتن. برفرض هم باشد، باز پیغمبر به وسیله این صدقه اون رو پاک میکنه. وقت خود این صدقه میشه آب طاهر و طهور. تا خودش طاهر نباشه که طهور نیست. یه وقت هست که بگم پیغمبر دعا بکن، نظیر به صد علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعای تو اینها رو طاهر میکنه یا سکینت میده به اینا. خب این دعای مستجاب و دعوی از به دیگه است. یه وقتی که نه، تو تطهر هم به همین صدقه، مثل اینکه شما آب دستتونه، با این آب دارید یک متوسخی را شستشو میکنید. بالاخره آب وسیله طهارت است، اون طهور آبه. اونجا هم که دارد تو زکیهم، نداره که ادعو علیهم. مسئله سکینت چرا این چینه؟ شما دعا بکن نسلاتک سکن الله. اما طهارت از وسخ به وسیله خود سکین انجام میگیرد. خب اون مال زکاوی، نه اعطای زکات توسط باشد، ولی منظور از که باید بررسی کرد که چی چرکه. خب همین مال را میدن، اگر این مال باشد وقتی به دست امام زمان به ولی عصر رسید چطور میشه برکه؟ بله، خمس از همون اول مال کسی نیست. از همون اول مثل این که شخص با اهل بیت علیهم السلام دوتایی یک شرکتی دارد، هر گونه درآمدی که وارد این مغازه بشود 80% مال صاحب مغازه است، 20% مال اهل بیت. این چنین نیست که 100% مال شخص باشد و در مال مردم خمس تعلق بگیرد، نظیر مالیات نیست. ولی در زکات دارد که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء. این نشانه آن است که انسان مثلا 40 گاو دارد یا گوسفند دارد یا چند شتر دارد، مثلا معین همش مال خود این صاحب مال دامدار است و در مال این زکات تعلق میگیرد، مزیر مالیات. ولی در جریان خمس به عنوان کسر مشا، هر گونه درآمدی که وارد این شرکت و کارگاه و مغازه بشود از همون اول مشترکاً میآید. والحمدلله.